سنا در غیره
به بین ذاتیات یکی که یه موضوع رفتی مشورت نیست
چان؟
بین ذاتیات یکی مثلا یه موضوع یکی از چند مرحله تشکیل میکنم بین
آیا از بی برمون تو خط جای بینیم
حالا این موقعیت ها دادم هر تنس هزا
شاید باشه
خوش شاید حالا از مثلا ما یه ریدیو که داریم این یه ذاتیاتی داره یه عربی
سوالشون خیلی این نکتی که دارم مقدمه میتونم خیلی نکته مهمیه خیلی مهمه اما یه فلسفه انشاءالله
یه ذاتیاتی داره و یه عرضیاتی دیگه من های عرض اینه که این زید به من که انسانه اینها داخل در حقیقتش نیستن یعنی وقتی میگیم که مثلا ماشی بودن زید این که خاصیت قوه مشیو داره جز ذاتیات زید نیست یعنی این که به من که انسانه این داخل در اصل وجودش نیست بازا اما زید خود زید جزی یه سری تشخصاتی داره که هر کنون از تشخصات سه ذاتی که عرضی ازش بگیریم یه زیدی باقی نیست یعنی اون زید قبلی نیست. بعد یه مقدمه خودتون کردن
همینجا جوابی بدید به خودتون بگید که ما نه همین مقدمه اولاً یه گیری داریم اینجاش ما اولاً رفت اون مقدمه قبلتون با اینو من متوجه نشدم مقدمه نتیجه بگیرید اما این مقدمتون الان فرقید درستش بکنید که ما اونجایی که میگیم که ذاتیات و عوارض خود منطق برای ما گفتن وقتی میگیم این عرضه به لحاظ جوهر داریم میگیم عرضه
همین دیگه به لحاظ اصلش دیگه اینه خود زید
به لحاظ اصلش یعنی چی؟
یعنی که سون انسانه این
آه به لحاظ انسانه میگه اینه بعد اینو بگید حتما خب
بعد وقتی این کاری میگیم یعنی زید رو هر چی بعدش بگیریم یه زید باقی نمیده زیدی باقی نمیده بعد از این طرف ما بین ذاتیاتی یکی هیچ ما نمیتونیم بگیم که وجود رفت و وجود داره این یه مطلب
دو بار برگشت اول گفتم شاید باشه
حالا اگه باشه که اون موقع دیگه خود حقیقت یکی باقی نمونه بیتون حقیقت یکی هم
نه شاید باقی بمونه
حالا با وجود اینم که باقی بمونه اگه هم باقی بمونه ما خودتون هم فرمودید که قبلا که وقت ما داریم میگیم که معنای ابتدایت معنای ابتدایت معنای کلی هستش که مصداق هم نداره یعنی معنای ربطی که بین دوتا وجود حقیقی هستن اینا مصداقی و معنای ابتدایت نیست
نگید مصداق نداره بگید که فرد نداره از جنس خودش نداره اینا مصادیقی هستن که با این عنوان بهش اشاره میکنه خب تعبیر علمی رو اصلاح کنید خب
مخزه به ما اینکه یه موجود مادی هستش یه مکانی داره یه زمانی داره بعد یه ربط با موجودات دیگه داره اینا همه از شؤون زید هستن به خاطر همین هم چون از شؤون زید هستن و اون معانی حرفی هم به قول شما معانی کلی نیستن یه چیزای جزئی هستن که فقط بین این دو موجود هستن اصلا دیگه نمیشه بگی اینا موجوداتی هستن زید به ما اینکه یه موجود مادی هستش مکان داره زمان داره اینا همه شؤونات زیدن یعنی یه وجود دیگه برای زید نیستش که اینو به یکی دیگه ربط بدی شو شأن زیدتون موضوع ما اینه که در یک مکان خاصی باشه
حاج آقا تحقیق متوجه شدم جوابی بدن تحقیق این که وجود ربطی در کجاها هست در کجاها نیست خب غیر از مسئله تصور کردن خود وجود ربطی شناخت حقیقت وجود ربطی ما الان با اطلاعاتی که داشتیم از کتاب موجز و کتاب اصول فقه و بحث معانی حرفیه که کار کردیم تو منطق تصدیق خوندیم مجموعه این اطلاعاتمون رو که با هم درزیم تنها چیزی که به ما میده شناخت وجود ربطیه یعنی شناخت یک حقیقتی که من از راه اثرش پی به وجودش میبرم اما قابل اشاره برا من نیست چون همین که بخوام اشاره کنم باید دست بذارمش مستقلش کنم انقلب عن حقیقته من اینو فهمیدم الان اما حالا این وجود ربطی در کجاها هست در کجاها نیست ضوابط تحققش چیه دیگه کار
من من درست تو همین گذاشتم من میگم چرا ما میگیم دو تا موضوع به هم ربط
نه پی به اثرش دارم میبرم من میگم سفیدی دارم اجازه بدید دوباره برهانشو بگم پس من سفیدی دارم انسانم داره
ها سفیدی من ندارم من این سفیدی جزئی که این ربط داره دارم
ببین الان میرسی نه ذهن من منطبق بر خارجه دیگه رفتم تو فلسفه ها اول این اصولی نیست الان این بحثاش دیگه اصول اینا رو یه مقدارش اصل موضوع از فلسفه گرفت حالا میخواد برهانشو میریم اشکال نداره من دارم میگم سفیدی دم دستم هست این آقای سفیدی نه ذهن من منطبقه بر خارجه این سفیدی ما یقال فی جواب ما هوی داره ماهیتی داره مستقل که این ماهیات برای ما اثبات کردن که کما فی الذهن کذلک فی الخارج اینو تو فلسفه به من گفتن ماهیت خاصیتش اینه که انعکاس خارج در ذهنه بدون تأمل مستقیم به ذهن من میاد این ماهیت ذهنی من میره منطبق بر خارج میشه، سفیدی تو خارجم دارم، جوهر انسانم تو خارج دارم. این تا اینجا درست در بیاد. قدم بعدی، یه واقعیتی دارم به نام واقعیت ارتباط بین این دو پدیده. کی تأمین کننده این ارتباطه؟ نه سفیدی میتونه اینو تأمین کنه، نه انسان میتونه اینو تأمین کنه، چون هیچ کدومشون در مقام ذات و ذاتیاتشون چیزی به نام ربط نداره. پس کی تأمینش میکنه؟ یک موجود ثالث. که این موجود ثالث من نمیتونم روش دست بذارم، دست بذارم مستقلش کردم خراب بشه. این میشه حقیقت معنای ربطی.
خدا ما همین داره میگیم، این نباید بگیم ما یه زیدی داریم یه سفیدی داریم. ما یه
زید ندارم، انسان دارم.
مثلا انسان، یه انسان داریم یه
سفیدی. با مثلا نمیشه، انسان دارم سفیدی دارم، بعد با ربط بین انسان و سفیدی تشخص زید درست میشه.
خب این نباید مثلا زید و ما رابطه شو باییم، مثلا با این صندلی میخوایم بررسی بکنیم، با این میز میخوایم بررسی بکنیم که نه مجاور هسته. خب ما نمیتونیم بگیم ما یه زیدی داریم یه مکانی داریم که این مجاورشه. ما یه زیدی داریم و این مکان مجاور زید رو داریم، پس همون وجودش میشه. نه اینکه یه چیزی داریم یه چیزی داریم بعد دو تا با هم رابطه.
مکان چیه؟ اول مکانی که برام توضیح بده، رو سفیدی حرف بده.
نه ما این کلی شما میگید، بعد از اون چیز رفت ایجاد بکنید. اگه کلی نگید
نه، خود ماهیت کلیت خاصیت ذهنه، رو کلیت نرو. سفیدی یک موجود مستقله، دوباره رفتیم سراغ موجز. کلیت و جزئیت غیر از استقلال و عدم استقلال. ماهیت سفیدی ماهیت مستقله. این ماهیت مستقل تو عالم خارج هست یا نه؟ بله هستش. ماهیت انسان تو عالم خارج هست یا نه؟
اون سفیدی که با زید ارتباط داره، که سفیدی که متعلق به زید داره، سفیدی کلی
متعلق به زید، کی داره تعمیرش میکنه؟ فیلسوف میگه با من حرف بزن. من فیلسوف مقدماتی طی کردم، شما بلدیش اینا رو. یک ماهیت دارم، دو ماهیت انعکاس خارج در ذهنه، ماهیت انعکاس خارج در ذهن کما فی ذهن کذلک فی الخارج. من با همین جواب سفسطه و شکگرایی میدم. این خاصیت ماهیته در مقابل جمعی مفاهیم دیگه، مفاهیم غیر ماهوی. فیلسوف میگه من اینا رو بلدم. خب بلدی، اشکال نداره. من که ماهیت دارم که این ماهیت منطبق علل خارجه و خودش تو خارج هست، عکس خارج در ذهنه، ای برم یه ماهیت دیگه دارم به نام انسان، این دوتا در خارجن. یک. دو، من زید دارم. زید من چیه؟ زید من این واقعیتی که حاصل از ارتباط بین ماهیت سفیدی و انسانه. کی ارتباط برقرار کرده؟ سفیدی. آخر جنسش چیه؟ کیفه. انسان جنسش چیه؟ جوهره. نه تو جوهر ارتباط خوابیده، نه تو کیفه ارتباط خوابیده. کی داره تأمین میکنه این ارتباطو؟ گتره خونه میتونم حرف بزنم، باید خط کشی کنم علم حصولیمو. ببین این میشه برهانش. خب حالا یه دو خط باقی مونده بود جانم. آیه عزیزی به جای خوبی رسیدید ها، یعنی نشون میده ذهن شما که مر عرض بنده تو مسئله وجود رفتی فهمیده شده، اما دیگه الان اینجا استوپ کاره تا برسیم تو فلسفه. باید رسیدگی کنیم، یعنی دیگه اینجا که رسیدیم باید تک به تک هر بار رسیدگی کنیم. اینم معرکه الآرا بتونم بگم این مسئله وجود رفتی از حسنات ملا صدر در فلسفه. تا قبلش قاطی پاتی بوده، بحث نوع 2000 سال عمر تفکر فلسفی بشر بوده، از اون چیزایی که دم دست ما بوده. ملا صدرا اولین کسی بوده که اینو تو حرف خودما پیدا کرده، پروروندتش. مسئله خودش مسئله مهمیه. ذات و ذاتیات که بهتون گفتم بعدا براتون میگیم که ذات و ذاتیات هم وجود رفتی توشون هست. جان کلی نداره وجود ربطی. دوباره عرض توضیح جلسه سابقه ما
انسان که از انتظار شده از دیگه همون بکنی ذهنی وقتی که به بعد لفت میکنی
کلیت خاصیت ذهنه. دوباره برگردیم سراغ عرض سابقه من تو موجه. بین کلی و جزئی با مستقل و غیر مستقل فرق بذاره. کلیت خاصیت ذهنه، انسان حیوان ناطقه، یه حیوان ناطقه من خوش تو خارج پس الان تو خارج موجوده. کلیت و جزئیت اینا معقول ثانی منطقی هست، مفاهیم منطقی هست، مال ذهن هست. اینا رو بذار کنار، رو حیوان ناطق صحبت کن. من حیوان ناطق کما فزده کذالک به خارج دارم، دارم یا ندارم؟ زید من فقط حیوان ناطق نیست، یه سری ماهیت های دیگه هم کنارش هست. از ماهیت کیف رنگ داره، نمیدونم کیف نفسانی متعدد داره، هزار تا خصوصیت داره. هر کدوم از خصوصیت ها من بخوام جنسش در بیارم یه ماهیته. این ماهیت ها همه مستقلن. کی واقعیت ارتباط اینا رو با او انسان تأمین کرده؟ میشه وجود داره.
ما سوالمون
توی
این بخش هم بعد از مفاهیم ذهنی هست مثل خود رو بودی طبیعی مفهوم طبیعی که مفهوم کلی وجود خارجی که نداره.
دوباره رفتید سراغ خصوصیت کلیت دیگه. حالا بذارید برای مشاوره ایتیکه شد، جوابو دارم میگم دیگه، میخوام تکرار نکنم که کلاس استفاده عمومی کنه. خصوصیت کلیت و جزئیت غیر از مسئله طبیعیه، نه از طبیعی الکلی یوجد به وجود افراده، نه از طبیعی یوجد به وجود افراده. بازم آدرس بدم، تو منطق خوندید کلی یا طبیعیه، یا منطقیه یا عقلیه. کلی منطقی چی بود آقای عزیزی؟ منطقی. صفت الکلیه. کلی عقلی آفه. کلی عقلی چی بود حالا؟ الانسان الکلی. الانسان الکلی که تو خارج نیست. وضع رفت ما حالا تو وضع عام قسم دو یا قسم سه؟
وضع عام
برای عام تو برای خود طبیعیه، نه به قید کلیتش. یعنی انسان رو تصور میکنن. تصور الکلی، الکلی یعنی کلی طبیعی، نه کلی عقلی، نه انسان به وصف کلیت. انسان به وصف کلیت که هیچ وقت تو خارج نمیره. قضایای متشکلی از کلی عقلی چه قضیه ایه؟ ای بابا اینا منطق، ای بزنی تو سر خودمون بگیم منطق میخواد. کلی عقلی قضیه که ازش شکل میگیره قضیه طبیعیت، هیچ ربطی به خارج نداره. مثل الانسان نوعون نداری. نه تو تو قسم ثانی دارید میگید دیگه. بله هیچ ربطی نداره، هیچ کاری نداره، اما قابلیت حکایت داره. داره اما کارش نداره. اما انسان با وصف کلیه دیگه ازش قضیه محصوره نمیتونم بسازم، نمیتونم با مصادیقش باش کار کنم، نمیتونم مرآت خارجش کنم، اما خود انسانو میتونم مرآت خارج کنم. خب بعد دو سه خط آخر بود. خلاصه بحث ما به کجا رسید؟ خلاصه بحث ما به اینجا رسید که آقا دوباره از بیرون بعد از همه این شلوغکاری‌های وسط بحث که ما مفرداتش اول باید بفهمیم تا بتونیم نهایت مطاف بسمون بیاد، حالا داستان قصهش اینطوری تمام میشه. ما وجود ربطی یعنی معنای غیر مستقل، که این معنای غیر مستقل انعکاس یک وجود ربطی خارجیه. من اینو دارم، این وجود ربطی خارجی تو خارجه، عکسش میاد وجود معنای غیر مستقل داره. معنای غیر مستقل که دارم میگم این مصداقش ها که فانیه در طرف اینه. یعنی آیا عزیزی دقت کن، معنای غیر مستقل که میاد نه یعنی عنوان معنای غیر مستقل ها. یعنی من زید تو ذهنم هست، وقتی زید تو ذهنمه میبینم بین زید و سفید، بین انسان و سفیدی در ضمن این زید یه ربطی هست. این میشه مصداق معنای ربطی در کجا؟ در ذهن من. نفس من میبینه بین موضوع و محمول ربط ایجاد میکنه، ربط بین موضوع و محمول میشه مصداق وجود ربطی، میشه مصداق معنای غیر مستقل لرده. وقتی ایمان تو ذهن من، ذهن من میاد یا عنوان برای درست میکنه یا عنوان درست میکنه. او عنوانش رو همین کلمه وجود ربطی مثلا، کلمه معنای غیر مستقل مثلا، چون اینا هیچ کدومشون از جنس مصداق خودشون نیستن. یا میاد یک ربط بین زید و بصره رو میبینه، ها، که بصره آغاز سیر زید بوده، میاره اینجا تو اینجا براش عنوان ابتدا درست میکنه. این عنوان ابتدایی که من اینجا درست میکنم از جنس این مصداقه نیست، فقط اشاره به مصداق میکنه. چرا من این عنوان رو میارم دوستان عزیز؟ دقت کنید، آقای مظفر خیلی قشنگ سیر کرد. ممکنه کسی به این فصلی که الان فصل اخیر بود که خوندیم، ممکنه کسی بگه وقتی من میخوام مسئله وضع رو درست کنم، چرا اول وضع اول رو باطل نکنم، بعد دوم باطل کنم، بیا سوم رو اثبات کنم؟ آقای مظفر اول دو رو باطل کرد، بعد یک رو باطل کرد، بعد اومد سراغ سه. چرا این سه رو اومد؟ چون استدلالش اینطوریه. اینا رو در بیارید، خیلی دقیق و پهلوانیش کار کرده اینجا. ایشون داره نشون میده، میگه چون از جنس مصداقش نیست، پس قسم دوم ندارم، برش کن، بذارش کنم. من نهایتا میتونم مصداق به مصداق کار کنم، لذا به یک معنا قسم اول برا من کارگشاتر از قسم دومه، بخاطر ماهیت این موجود که اسمش موجود ربطیه پدرمون هم داره برده. این موجوده یه موجود خاصیه که من فقط با مصداق تکی تکی میتونم کار کنم، چون دستم و عرضی مصداق بردارن طرفینش عوض بشه لبه دارن و انسلام و انعدم نابود میشه. چون اینطوری فقط من تک به تک میتونم دست بذارم، با کلیات نمیتونم کار کنم، با جامعه نمیتونم کار کنم، چون جامعه وجود جامعه بین ربط بین شیء آ و بی با ربط بین شیء بی و سی با ربط بین شیء سی و دی وجود نداره. اگرم جامعه ای دارم، حالا شما میگید خود عنوان رب چیه؟ بگید عنوان رب از سنخ اونا رو، عنوان رب یک کلمه ای که من باش اشاره به اونا میکنم، درست آقا؟ ایشون میگه حالا من این روزه رو برات خوندم، پس قسم ثانی ندارم تو عجب برم نیستم، بلش کن بیا قسم اول. قسم اول خوبه، قابلیت کار رو به من میده، چون تک به تک دارم باش کار میکنم، فقط یه مشکلی دارم، چون وجودات ربی زیاد و بی‌نهایت نمیتونم با قسم اول کار کنم. پس چه خاکی بهترم بریدم؟ میگه باید یه تلفیقی کنم بین قسم دو و سه، یعنی از یه سری خصوصیات قسم دو دست بردارم، از یه سری خصوصیات قسم دو و یک، یه سری خصوصیات قسم یک رو داشته باشم، یه سری خصوصیات قسم دو رو داشته باشم، از این جهت که وضعم عامه مثل قسم دو عمل کنم. اما از چه خصوصیتی از قسم دو دست برداشتم؟ هم جنس بودن این عنوان با مصداقش دست برمیدارم. این طرف باید موضوع نه هم خاص خاص باشه، یعنی فرد باشه، این مثل قسم یکه. میگه قسم سه تولید شد برای من، فقط تو قسم سه یادم نره دیگه، من اینجا انتقال دارم اما حکایت ندارم. تو خواهش میکنم این جمله رو حفظ کنی، یعنی برید درون روزی یه ده بار بگیدش داریم درون بشه. من تو قسم سوم انتقال دارم اما حکایت آیت میتونی بگی رد چی میکنه؟ اگه این رو بگی پهلمون انتظار دارم بگی شما دیگه، الان شما آقای مهدی آقای صبوری باید بگی اینو آفرین. خب بریم چون ادامه بدیم. حالا آقای مظفر میگه که من اومدم یه عنوان درست کردم، پس خلاصش چی شد؟ یه عنوانی دارم که این عنوانه با این عنوان من اشاره میکنم به مصادیق من در خارج، اینو میکنم تصور این الوز، اما برای خودش وز نمیکنم. رفقا دوباره این جمله رو بگید، برای خود عنوان وز کردن موقعی صحیح هست که این عنوان بتونه حاکی از من صادق باشه، اما چون این عنوان حکایت نمی کنه آیه عزیزی نمیتونم بحث کنم. خب ایشون میگه که پس من یه عنوان رو میارم، اما چون از جنس نیست قسم دو ندارم، میرم رو کی؟ رو مصادیق بشه. پس من اینو تصور این الوز میکنم، یه لفظ من میارم، لفظ من میارم، یه عنوان دائره ابتدا رو میکنم تصور این الوز، اما لفظ رو برای این بحث میکنم، لفظ برای مصادیق بحث میکنم. آقای مظفر میگه ان الموضوع له هو نسبت الابتدائيه بالحمل الشایع. بالحمل الشایع یعنی چی؟ یعنی نه عنوان ان نسبت الابتدائيه، مصادیق ان نسبت الابتدائيه. این به حمل الشایع باب عنوان معنونه ها، نه به حمل الشایع باب حمل. خارجی بود؟ و اما نسبت الابتدائیه بالحمل الاولی، یعنی خود مفهوم عن نسبت الابتدائیه، فلیست به نسبت الحقیقت، این که حقیقتش نسبت و ربط نیست، بل تکون و خود ای عنوان طرفا للنسبه، یه موجود مستقله که خودش میتونه طرفا نسبه قرار بگیره. مثال میزنم، میگه کجا من عنوان نسبت الابتدای طرف و نسبه میکنم؟ کما لو قلت الابتدا و کان من هازل مکان، اینجا چه عنوانی من طرف نسبت قرار دادم؟ نسبتم چیه؟ نسبتم اون کانه است، فعل ناقص است، و اون منه، منی که الان تو جمله وجود داره، اینا نسبت سازن برا من. عنوان ابتدا خودش مبتدا واقع شده، خودش طرف و نسبه قرار گرفته. مثالی داره مناقشه دوشه، میگی برای اون آیه عزیزی؟ آیه مقدسی آقا بگو هل ابتدا کانه من حاضر مکن، الابتدا میگه کلمهش، میگه الابتدا که گفتمه، یه خودش طرف و نسبه قرار گرفته. الان جان طرفش طرف و نسبه، این نسبت ربط، این ربط در قضیه، یعنی محمول داره، ایشون میخواد اینو بگه. و من هازا یعلم، الابتدا کان من هذا المکان، یعنی مفهوم الابتدا کان من هذا المکان، یا مصداق الابتدا کان من هذا المکان. قضیه به یک نفع به حمل شایعه دوچاره، میشه نجاتش داد. اما اگه کسی بخواد آموزش مثال بزنه برای خود ابتدایی که طرف قضیه است، الابتدا موجود ذهنی، یه قضیه طبیعیه، مثال بزنه. اینا رو دیگه خدای مزفر یاد گرفتیم تو منطقه، چون خودش یادمون داد. و من هازا یعلم حال و اسماء الاشاره و الزمائر و الموصوله به نحوه ها فالوضع فی الجمیع عامون و الموضوع لخاصون. دوستان یه فائده بهتون نشون بدیم، برگه بزنید، بقید اول این مسئله امر ششم تحقیق معنای حرفی، بالا اولش خط اول چی گفتیم؟ ان مثال له وضع الحروف و ما يلحق بها من اسماء الاشاره و الزمائر و الموصولات استفهام نحوها. بعد که وارد بحث رفتیم رو معنای حرفی دیگه، موصول اشاره و ضمیر و اینا مون کنار. آخر کار که اومدیم دوباره گفتیم من هذا يعلم، دوباره یه جمله در مورد اینا گفتیم، عملا اینا موشکافی نشده. یادتون نره آقای مزفر فقط یه صدر عبارت بهمون اشاره داد، یه آخر عبارت، این فعلا اسماء اشاره موصول مونده، فکر نکنید یادش گرفتی. من هذا يعلم راست میگه، از این مطلبی که توضیح دادیم فهمیده میشه، اما فهمیده میشه برای کسی که 20 سال موصول خونده باشه، برای ما فعلا مونده. یه علامت سوال هم پیشش داشته باشید، خودمونو گول نزنیم فردا بگیم ما خوندیم، نه خیر، ما اینا رو بلد نیستیم، ان شاء الله میمونه تا بعدن. همین الان بدونیم اینو که اگه تابستونی وقتی شب قدری تعطیلی عید فطری وقت کردید خواستید تحقیق بکنید، تحقیق کنید، فکر نکنید بلدیش یادش گرفتی. بریم الاستعمال و حقیقی رو بچه ها،
مورد اول گفتیم که این بحث عنوان
بدیهیه که یک واضع مشخص داره یه عنوان من جعل میکنه برای هزار تا مصداقش، باید اصل به بداهت کنید.
یعنی از همون اول تو کل سیستم بحثی داریم وارد میشیم،
با مسئله لایتناهی بودن نمیتونیم کار کنیم. اینو میخواید بگید
حرف دیگه اینه که هم حرف خودت رو میگی به اینجا معنای غیر مستقل ما نمیتونیم بهش اشاره کنیم.
اگه سراغ هم حرف اول
حرف وقتی میخواییم یه اشاره داشته باشه، باید این داره عنوان اینجا مطرح بشه، عنوان هم نمیتونی تو جایی که دوتا شخصی باشن در نظر بگیری.
اما دیگه به قرائت اصول فقه نیست دیگه، یه هست درست های عزیزی؟
حالا خب آخه توی رد مورد دوم من اشاره کردم، اون مورد همه شما
دیگه اصول فقه دیگه، اون مال اینجا دیگه هست. اگر ما گفتیم که موجود از اول تقسیم میشه به مستقل و رابط، با این برهانی پیش اومدیم که ایشون یادمون داد، از اول باید با مسئله استقلال و غیر استقلال کار کنیم. نمیشه بذاریمش تا اینجا بعد اینجا بخوایم کار کنیم. اولش ما ذهن رو با مسئله موجود غیر مستقل آشنا نمی‌کنیم، بعد تو مستاق معنای حرفی گیر می‌کنیم. که روز اول ما با این برهان کار کردیم و موجود غیر مستقل رو به شما یاد دادیم، به عنوان اصل حاکم بر مسئله اقسام بس. درسته؟ تا آخر درست میره کار. جان آقای داد خواب بود. جان؟ دال من لفظه، دال من لفظه، مدلول من مصداقه. سبب حصول معنای مصداق، سبب حصول اون مصداق در ذهن من، تصور این الوضع منه.
یعنی حالا مذکور شد
این سبب حصول دیگه. ما داشتیم اقسام اربعه وضع رو به حسب معنا میگفتیم، یعنی داشتیم اسباب حصول معنا رو بررسی میکردیم. اسباب حصول من که وضع که بهشون میگم که وضع عام، وضع خاص، ها، این تعابیر رو به کار میبرم، اسباب حصول وضع غیر از موضوع له، موضوع له مدلول منه، اینم دال منه. بله یه دلالت دیگه هم داریم که سبب دال بر مسبب خودشه، یعنی این سبب میشه که این بیاد، این داله این مدلول رو میاره. بعد لفظ که داله برای کی وضعش میکنن؟ برای اون معناه. بعد هر کدومو جدا رسیدگی کنن میشه همون معادله که گفتم. لفظ من ها، یا یعنی داله من و مدلول من یعنی موضوع له من، هر کدوم یه ارعه سبب میتونن داشته باشن. من هم بقل نزدیک میشم بشون، نمیتونم بذارم روش میگم این موضوع بوده. این تصور این الوز چجوری کجا میارتش؟ میارتش که افق ذهن بزن.
لفظ من دیگه
دلالت نمی کنه برگی نظر. لفظ من داره دلالت میکنه بر موضوع اون لحن خودش، یعنی مستا، اما به کمک کی؟ امروز بستید نذارید بریم جلو، یه چهار پنج نفر چوری قدر، خب بذار تا یکم بریم جلو تر. حالا استعمال حقیقی و مجازی، در مورد استعمال دیگه معنای حقیقت و معنای مجاز شما بلدی. استعمال حقیقی یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ فی ما وضعه. استعمال مجازی یعنی چی؟ اختلافی بود، سبحانه، یه چیزی بود اونو ولش کنید به سراغ مشهور. استعمال و لفظ فی غیر موضوع لفظ. خب حالا اینجا، خب این که ما یه حقیقتی داریم، یک مجازی داریم، این در علم بلاغت اثبات شد. آقای مظفرم قشنگ محدود در نگه میدارم که اون چیزایی که اونجا گفتن ما دیگه تکرار نکن، در علم بلاغت اثبات شد. در مقابل مجاز هم یه چیز دارم غلط. رفقا این تثنیه رو تبدیل به تثلیث کردن، حقیقت مجاز غلط، برای که تو ذهنها هست غلط یعنی چیزی که خارج از موضوع اون له و معنای مجازی هم نیست، نمیشه به صورت مجازی لفظ درش استعمال کرد، ها؟ اینو ما تو ذهنها هست. اما تصریح به این قسم سوم بحث از ثمرات استاد ایشون محقق اصفهانی رحمت الله علیه، آقای اصفهانی، چون مسئله حقیقت و اعتبار از هم تفکیک کرد، استاد اینو به ما یاد داد. این خودش دستمایی اندیشه های بعدی کاره و امروز هم در مباحث فلسفه تحلیل زبان خیلی ثمره داره. این حرفایی که بزرگوارا زدن، ما معنای موضوع اون له داریم، معنای حقیقی، خارج از موضوع اون له میشه معنای مجازی. آقا میگه نگید معنای مجازی، بگید خارج از موضوع اون له. دو جوره، خارج از موضوع اون لهی که ادبا تایید میکنن شما استعمال مجازی بکنی میشه مجاز، خارج از موضوع اون لهی که ادبا تأیید نمی کنن مثلا لفظ اسد رو من میخوام خارج از موضوع الله خودش، خارج از حیوان مفترس استعمال کنم، خارج از موضوع الله خودش دو مصداق داره، به علاقه شباهت به کری اسد به خاطر خیلی گوش میخوره بوی دهنش بده، به کری حرائه حت الفم میشه گفت اسد به خاطر علقه مشابهت، به رجل شجاع میشه گفت اسد به خاطر علقه مشابهت. ادبا رجل شجاع تایید میکنه اما کری حرائه حت الفم رو تایید نمیکنن. این کری حرائه حت الفم غلط، اون رجل شجاع مجاز. پس ترتیب کنیم به اصطلاح منطقیین در صناعت شعر دروغ خوشمزه و دروغ بیمزه. مجاز و غلط هر دوش دروغه، اینو خوبی از موضوع الله حرف صادقی نیست، اما خارج از موضوع الله که خیلی خوشمزه است، میشه مجازگویی، میشه صنعت ادبی، میشه شعر گفتن. لذا گفتن از شعر رو اکذبه و اعذبه. اگر نخه بیمزه باشه میشه غلط. حالا آقا میفهمن اینا دعوا نداریم روش، که اگه آتون باشه الموجد اینجا دعوا داشت، امروز گفت کی گفته یه هست ما میخواییم جدا بشیم ازتون، یادتونه معنای مجاز عوض کرد دیگه. تا قبل از حضرت امام، یعنی استاد حضرت امام صاحب وقایت الازهان، او دعوا تو ایتیکه نبود. آقای مزفرم نه کتابش سابقه، میگه ما تا اینجا شد دعوا نداریم. مدرسه ها رو یاد بگیرید دوستان، این هر کی کجا رو نشون گرفته. آقا میفهمه تا اینجاش محل اتفاق، اینجا برش محل اختلافه. این که ما حقیقت داریم، مجاز داریم، غلط هم داریم، مشکل نداریم. دعوا سر اینه که ملاک مجاز چیه؟ چه موقع ما میتونیم بگیم یه استعمال مجازیه، چه موقع میگیم غلطه؟ ملاک مجاز و غلط رو به ما بدید. دوستان عزیز، در جواب به این سوال ما تابع استادون الاعظم محقق خراسانی هستیم و این جوابی که داریم میدیم و همه هم میگن تبعاً للمحقق الخراسانی، که خود محقق خراسانی تبعاً لبعض المحققین من اهل البلاغه است، اما بالاخره الان ما تابع استادمون محقق خراسانی. چی گفت آقا؟ سوال چی آقا؟ دوباره بگیم ملاکی که یه استعمالی مجازی باشه یه استعمالی غلط باشه چیه؟ اینو به ما ملاکشو بدید. یه عده‌ای تو علم بلاغت میگفتن ملاک علاقات مشهوره است، 12 تا علاقه مشهور به ما یاد دادن گفتن ملاکی. بعد 12 تا دیگه اضافه کردن گفتن ملاک وجود علقه سواء کان من المشهورات او من غیر مشهورات، که متأخرین اهل بلاغت آوردن اون 12 تای دومو، 24 تا علاقه بودن. آقا میگه که یه عده‌ای گفتن ملاک اینه که علقه وجود داشته باشه، یکی از این علاقات 24 تا اگه بود استعمال مجازه، اگر خارج از این علقه ها بود غلطه. آقای مزفر به تبع استادشون جواب میده، میگن آقا ما دو طرفشو اشکال داریم به تو، نه جامع نه مانع حرفتون. از اون طرف ممکنه ما یه استعمالی داشته باشیم میاریم براتون که در عالم مجازها مجازه، از بلیغترین مجازات هم هست، هیچ کنون از علقای 24 گانه نداره. و قد اجمع علماء و اهل العدد علا انه من بلاغت المجازات، همه قبول دارن، هیچ کم توش اختلاف نداره. چکار کنیم اینجا؟ 12 تا 24 تا نخیر 26 و میه 26 همیه 40 همیه 50 همیه، حالا موارد زیاد داریم همینطور فاصله میگیریم. سر هر کدوم میخواد یه ملاک علقه بسازید که جز اون 24 تاتون هم نیست، تا چه کار کنیم ما؟ پس اگه طرف 24 تای شما جامعه همه مجازات نیست، اگه طرف او طرف یه چیزای از خود این علقه هان لیکن لا یسمونه مجازا، بهش نمیگن مجاز، میگن غلطه، از خود این 24 تا هست اما غلطه. مثل همین مثال کلمه راحت الفهم، عرقی مشابهت هست اما لا یعدونه من المجازات، مجاز نیست، میگن غلطه. پس معلوم میشه ملاک علقه 24 گانه نیست، اینها تبلورهای یه چیز دیگه هست، تبلور چی؟ تبلور ذوق سلیم و طبع انسان، طبع سیال، نمیتونید ببندیدش. طبع انسان میره، هر جا طبع سلیم و ذوق سلیم تونست تأیید کنه میگیم مجازه، هر جا نتونست میگیم مجاز نیست. ملاک طبعش رو هم بخونیم، استعمال لفظ معنا الموضوع لحقیقه و استعماله فی غیره و استعماله استعمال لفظ فی غیره، غیره کی؟ غیر موضوع لفظ. آقا این تقسیم میشه، تقسیم رو ببینید، المناسب له مجاز و فی غیر المناسب غلط. تقسیم داره میکنه بازا، اما محل وفاقه که شما اگه موجز خونده باشید میگید نخه اختلاف اینجاه، ولی تو بعدش ما مشکل نداریم. ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في ان صحه الاستعمال المجازي هل هي متوقفه على ترخيص الواضع اجازه واضع وملاحظه العلاقات المذكوره في علم البيان. چون واضع، واضع لغت عرب و واضع لغت اجازه داره جز 24 تا تو هیچ جا استعمال نکنه استعمال مجازی. استعمال مجازی اجازه واضع فقط توی 24 تاست. اینطوریه؟ میگه نه، یا اینکه ان صحته و صحت الاستعمال المجازی تبعیه تابع الاستحسان ذوق سلیم، آدم سالم ذوق سلیم خوشش بیاد. مگه ذوق غیر سلیم هم داری؟ ها؟ باید بگید آقا ملاک سلامت ذوق چیه این دفعه. علمای علم ادب میگن ما عرفی نگاه میکنیم به مثلا اگه کسی انسان شناس شد بعد میاد سر سلامت ذوق شروع میکنه صحبت کرد، بعد به شما میگن که ذوق سلیم یعنی ذوقی که به مرحله عدالت نزدیکتره. لذا اساس علم اخلاق رو چیه؟ رو عدالت. اعدل الانسان ها هم امام معصومه که هیچ مبتلا به افراط و تفریط نیست. لذا افصح الفاظ و لغات از زبان او در میاد، متناسب با او، هر کی به اون نزدیکتر بشه زبانش فصیح و بلیغتر میشه. لذا برید میدانی نگاه بکنید، هر جو ادبیات های روان دارید از طبع های عرفانی سرچشمه گرفته، یعنی کسانی که اهل تهذیبه. اینم یه ملاک بحث که طبع استادون حضرت های جوادیه. فكل ما كان المعنى غير الموضوع غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له، هر جایی که معنای غیر موضوع له مناسب معنای موضوع له باشه. مناسب یعنی چی؟ یعنی استحسنه و تب صح استعمال لفظی و الا و الارجح القول الثاني. ما هم همین ذوق سلیم رو قبول داریم، لانا نجد صحه استعمال الاسد في الرجل الشجاع مجازا و ان منع منه الواضح. ببینید که حالا واضح هم میگه من قبول ندارم استعمال نکنید، و علاوه صحت استعمال الاسد مجازا فی کریه راحت الفم کما یمثلون، همونطور که این مثال مشهور باب و ان رخص الواضح. بدون که واضح هم ترخیص بده، بو این چه واضح بی ذوقیه که اینه ترخیص می. و معین ذلک اتفاق اللغات المختلفه غالبا فی المعان المجازیه. قشنگ معید خیلی زیبایی میاره این مزخرف. این معیدا دیگه معیدای قرن 21 عصر پست مدرنی تو زبان شناسی هر الان دنیا اینطوری تحلیل میکنه زبانو، میگه برید معیدو در بیارید. تو همه جوامع بشر لغات مختلفه، لغات مختلفه، زبانها و گویشها مختلفه، اما او چیزی که به نام فطرت و ذوق سلیم وجود داره بین همه انسان ها مشترک. اگه قرار بود که مدار بر علاقات و لغات سوار بشه باید به تبع زبان ها مجازها عوض بشه، اما نه ما مدار رو گفتیم ذوق سلیم، ذوق سلیم در همه مشترکه. لذا شما میبینید معانی مجازیه مشترک وجود داره، یعنی شما یه چیز رو به الغه مشابهت در فارسی بین دو معنا یه استعمال مجازی درست میکنید. اگه تو عربی هم برید همین هست، لفظ عوض میشه، اینجا میگن شیر اونجا میگن اسد، اما استعمال اون حیوان مفترس در این رجل شجاع مشترک بین جمعی لغاته. لذا ما یه سری مجازهایی داریم که به صورت ضرب المثل داریم، اونا ضرب المثل های جهانی، اینا میشن اسطوره، میمونن تو همه زبان. این معید مهمیه که ملاک ذوق انسانه و معید بعدی هم هست که فطرت بین همه انسان ها واحده. خب و معید ذالک اتفاق اللغات المختلفه غالبا فی المعانی المجازیه، غالبا در بین معانی مجازی مشترکن با هم. فترا فی کل لغتن یعبر عن الرجل شجاع باللفظ الموضوع للاسد، لفظی که وضع شده برای حیوان مفترس. و هکذا فی کثیر من المجازات الشائعه عند البشر، یه سری مجازات داریم که شایع پیش بشر همه مشترکن. بریم بحث بعدی از دلال صابت للاراده. خب جا
واضحه
اینکه
که حالا بعضی
مختلف تماشا دیده
الان
نه که بعضی مختلف قول استادش آخوند خراسانی رو با چی معنا کرد؟ با شروط الواضح. این سایه تاریک واضح و شروط واضح که جلوی آزادی و دموکراسی مستعمرین رو میگیره در فضای بعد از آخوند خراسانی حاکمه. این میراث فهم اینها از کفایت، نه تو کفایی مسئله شروط واضح مطرح بوده، میگن مطرحه واضح و شروطش که حالا الزام آور هست یا الزام آور نیست چیکار میخوایم بکنیم. ادبیات فکری تو این فضاها پادشاه داریم اینجا،
حالا
متأخر دیگه نیست،
کلا
اصلا واضح دیگه میگه محقق خوی بوسید واضح و برای همیشه گذاشت کرد. از بعد از آی خوی فضای اصول تو نجف و از این طرف هم امام رفت دیگه واضح و این فکر را امام نمحقه بروجردیه مقدار زیادی دیگه واضح و گذاشتن کنار بره کنار. برای همیشه ما پادشاه نداریم، دموکراسی کامل هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. اینطوری شد ادبیات ماله یه بریم جان
این مطلب شما قبلا خودتون گفته بودید که وقتی واضح یک کلمه رو وضع میکنه بعد کم کم انسان ها با تجربه و ذوق خودشون اینو تو از معانی مجازی به کار میبرن، یعنی معنیش کم کم این علاقه ها به وجود میاد دیگه. مثلا پس این اصلا شاید همین دوازده تای مشهور هم از شروط واضح نباشه که ما بگیم اینا رو واضح شرط کرد.
راست میگی، اصلا اون که گفتی مانعیت هم نداره، گفتی یه جای علاقه داریم اما
نداریم،
نه اما استعمال مجازی خودش قرینه بری شد که اینا یه چند تا مصداق دیدن جامعهش الگه مشابهت گرفتن. ممکنه همین الگه مشابهت یه جای کارساز نباشه، میاد تو همین
اصلا واضحه این کاری کرده که به علاقاتی رو برش
دیگه نیست. میگیم اساسا خراب میشه سیستم، اصلا خراب میشه سیستم فکری ما تو بابت باید عوض بشه. اون موقع از دراس تابعت و لراده بازم دوستان عزیز یه تیکش مشترکه، من دیگه مشترکه رو توضیح نمیدم، یعنی روون میگیمش میریم جلو. ایاتون باشه در المجرد اومدیم گفتیم به دلالات لفظیه تقسیم میشه به دلالات تصوری و دلالات تصدیقی. دلالات تقسیم دلالات به تصوری و تصدیقی دلالات لفظیه مثلا میشه. دلالات لفظی بنابر این سازمانی که ما درست کردیم جز به دلالات وضعیت. دلالت لفظی من قسم دلالات لفظی وضعیه نه عقلیه یا طبیعیه. درست شد؟ پس مقصد فراموش نشه. پس دلالت تصوری چیه؟ دلالت تصوری دلالت اللفظ علا معنا و حقیقی بر موضوع الله خودش. لفظ بعد از اینکه حالا واضعی بود یا نبود علقه ای بین لفظ و معنا ایجاد شد، نتیجه اون وضع رو حالا میخوام بحث کنم بود. علقه ای بین لفظ و معنا ایجاد شد، این علقه در ذهن انسان راسخ میشه، نتیجهش این میشه که هر وقت لفظه به گوش انسان برسه، انسان خواب ببینه لفظه رو شکلش هم ببینه، از این لفظ به اون معنای موضوع لهش منتقل میشه. اینو میگن دلالت تصوری. دلالت تصدیقیه نه، لفظی که استعمال میشه قرار دلالت بر معنا کنه. لفظی که استعمال میشه میخواد دلالت بر معنا کنه، تو دو مرتبه دلالت میکنه. یکی تو مرتبه استعمال لفظ، یعنی موقعی که مستعمل لفظ رو استعمال میکنه، همین که لفظ از دهان او صادر شد من به معنا منتقل میشم، که اینجا غالبا میرم سراغ معنای حقیقی. یه بار مستعمل که لفظ رو استعمال میکنه، کلامش که منعقد میشه، یه ارادی جدی داره از این کلام، من هم به اون مراد جدیش منتقل میشم. ممکنه مراد جدیش حقیقت باشه، ممکنه مراد جدیش مجاز باشه. این دو قسم دلالت تصدیقی هست. قوام دلالت تصدیقی هم ارادی مستعمله، تصدیقی بر ارادی مستعمله. بعد هم همونجا چهار تا شرط خوندیم برای دلالت تصدیقیه، در واقع چهار تا شرطش هم یادتون هست دیگه ها؟ بله، حاضر نباشه، جاز باشه، حاضر نباشه، لا ینصف قرینتا علی خلاف مراجعه، همون چیزایی که گفتیم. خب این چهار تا ما اول اینا رو باید بخونیم تا بعد یه سوالی داریم فعلا، حالا بخونیمش این مقدار رو که قبلا هم خوندیم، تا حالا اگه وقتی این سوالو مطرح کنیم. قسم و دلاله الی قسمین، دلاله تقسیم شد به دو قسم، التصوریه و تصدیقیه. التصوریه بهیه ان ينتقل ذهن الانسان الی معنى اللفظ، ذهن انسان به معنای لفظ منتقل بشه. به مجرد صدور لفظ من لافظ،
لافظ
تمدید نداشته باشه جان، اشکال نداره، نه ملاکش ایطوریه، حالا خودش میگه ولو علما که ان اللافظ لم یقصده، ولو که لافظ قصدش هم نکرده باشه،
قصد لافظ
نداشته باشه، توطئه پیدا میکنه در واقع با ملاکش در واقع. آخه عقلایی نیست که ما با صدای برگ به لفظ برسیم، اگه شد ملاک میگیردش. بالاخره من اگه تو خواب، مثال خواب بزنید، تو خواب من یه لفظی ببینم، یه وجود کتبی ببینم، یه جای افتاده، ها؟ بازم به معنا منتقل میشم. اما دیگه توسعه داریم بخاطر ملاک. ولو علم ان اللفظ لم یقصد کانتقال الذهن الى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ به معنا مجازی، قشنگ میگه مستعمل تو معنای مجازی استعمال میکنه، من میرم سراغ معنای حقیقیش اولا. اصلا اگه معنای حقیقی به ذهن من میاد نیاد، من معنای مجازی رو تصور میتونم بکنم همونجا که استعمال مجازی داره میکنه. آیه احسانی موشه کافی کنه، اگر معنای حق، اگه معنای حقیقی به ذهن من نیاد، نه من میخوام به خاطر ارتباط بین معنای حقیقی و معنای مجازی و علقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی به معنای مجازی برم، اگر معنای حقیقی به ذهن من نیاد دیگه به معنای مجازی نمیرسه. این مطلب رو داشته باشید، با ابتلا باید بنویسید تا بعد جواب آقای مظفر از همینجا ممکنه دیگه. معنا المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، حالا که معنای حقیقی مقصود متکلم هم نباشه. که انتقال الذهن الى المعنى من اللفظ الصادر من الصاحي او النائم او القائل، آدمی که حواسش پرت داره چیزی میگه، یا خواب، تو خواب یه حرف میزنه اشتباهی، یا غلط، یا داره مغالطه میکنه، حواسش نیست، اشتباهی کرده، این کلمه رو اشتباهی به کار برده. ما مثلا این آقا میخواسته بگه دیوار، گفته پنجره، اشتباهی. من با مرادش دیوار بوده، اما کلمه پنجره که اومد من به پنجره میرم. از بعد ارتباط بین الفاظ و معانی ارتباط لایتغیره، میمونه. تابع چیه؟ تابع رسوخ کثرت استعمال، اینا رو کار ندارم ما ریشه، اما بالاخره یه ارتباطیه، میمونه. الدلاله التصدیقیه و هی دلاله اللفظ علی ان المعنا مراد للمتكلم فی اللفظ و قاصد المتكلم قاصد لاستعمال اللفظ فی هذا المعنا. رفقا این کدوم دلاله تصدیقیه؟ اولی یا دومی؟ دومی. گفتم تصدیق یه بار تو مرحله استعمال، یه بار تو مرحله جد. این که قاصد الاستعمال ایفی قصد کرده، مراده، میشه جدی. که این جدی حاضر دلاله متوقفتون علی عدت اشیاء. یک، اولا علی احراز کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده، متکلم در مقام بیانه، بیان یه جدیه. ثانیاً علا احراز ان المتکلم جادون غیر حاضر، شوخی نمی کنه تو مقام جده. ثالثاً علا احراز انه قاصدون لمعنا کلام شاعرون، به میفهمه داره چی میگه. و رابعاً علا عدم نصب قرینت علا ارادت خلاف الموضوع له، اگر قرینه بر خلاف موضوع له نصب نکنه جایی که استعمال حقیقیه، و الا به الا اگر نصب قرینه کرد کانت دلالت و تصدیقیه علا طبق القرینت منصوبه. رفقا این تیکه آخر عبارت بود که عبارت المجد ها بود یا نبود؟ و الا نبود، لذا عبارت غلط بود، چون مراد جدی که همیشه حقیقی نیست، ممکن استعمال مجازی باشه. چون قشنگ تمامش میکنه. حالا آقای مظفر چرا دلالت تصدیقی نوع اول رو نگفت دوستان تو عبارت؟ آقای مظفر الان این فصل اوورده که یه حرف رو بزنه، بگه نه دلالت تصوری نه تصدیقی نوع اول آقای فلا هیچ کدومشون حجت نیستن، مثلا دلالت نیستن، بازی با الفاظه، تلاعب بالالفاظه، انتقال صرفا، هیچ ارزشی هم نداره. مثل چی؟ مثل اینکه الان آقا یه کسی الان ایدم پاییه میبینه با خاطر اینکه رفیق دنگی داشته شیش دنگ که الان هم 10 سال ندیدش با دیگر ایدم پایی پی به رفیقش میبره. خب چه ملازمی از بین ایدم پایی و من به خدا؟ یه شرطی اتفاقیه. یه آقای مظفر میگه انتقال در مرحله دلالت تصوری و تصدیقی نوع اول ایطوریه، هیچ ارزشی نداره، ارزش عقلایی برش بار نمیشه. عقلا به اونایی که به اون انتقالهایی که عقلایی میگن دلالت، وقتی انتقال عقلایی نیست دیگه بهش دلالت اطلاق، یه صرف الانتقاله. لذا اصلا استعمال دارن دیگه بیان نمیکنه، میخواد زوم کنه بره رو تصدیقی، تصدیقیه جدی. توضیح بحث مفصل در جلد 2 اصول فقه بحث ظواهر میاره آقای مظفر، اونجا دیگه همه رو میشماره، اینجا اول کتاب مبناشو میبنده، اونجا مفصل میشماره براتون. اووردنش هم تو اول کتاب بزن به تبعیت آخوند و خراسان، چون آخوند تو مقدمات بحث این دلال تابع اراده بودن رو اوورده، ولی که قبول نداره ها، مبنای مظفر قبول نداره اون آخوند و خراسان، اما اوورده. ایشون هم طبق همون سیستم میاره تو مقدمه یک کتاب، اما جایگاه اصلی بحث کجاست؟ تو بحث حجیت ظهور، که ظهور کجا حجته، انتقالات از الفاظ کجا حجته، اونجا ما این بحث رو میکنیم. آقای مظفر میگه که آقا نه تصوریه، هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره، اون چیزی که حجیت داره تصدیقیه جدیه. خب دوستان عزیز، حالا مقسم رو گفتم یادتون نره، مقسم چی بود؟ دلالت وضعیه، واضح کیه؟ انسان عقلا هم. اگر ما گفتیم دلالت تصوریه عقلایی نیست، یعنی هیچ کس در مرحله دلالت تصوری لفظی رو برای هیچ معنای وضع ها نمی کنه. اگر اینطوری شد غیر عقلاییه، اگر اینطوری شد الدلالت الوضعیه انحصرت به دلالت تصدیقیه نوع ثانی. حالا بخونیم. و معروف، معروف اینه که ان الدلالت الاولى یعنی تصوریه معلولت للوضع، معلولت للوضع یعنی چی؟ ای ان الدلالت الوضعیه هی الدلالت التصوریه، اولین وضعی که اتفاق میفته رو دلالت تصوری سوار میشه، بقیه بعدن میان. تصوریه هم دلالته. و هازا هو مراد من یقول، این جمله ای هم که بین علما شایع شده این مراد او آقا که اینطوری گفت، گفت ان الدلالت غیر صابعه لل اراده. گفتیم مقدم دلالت تصدیقیه چیه آقای مقدسی؟ بگو ببینیم. اراده متکلم، اراده مستعمل. دلالت تصوری اراده توش نیست. اگه دلالت تصوری و دلالت بدونه، پس دلالت بودن دلالت وابسته به اراده نیست پیشش، نه با هم تلازمی ندارن. آقا گفته ان الدلاله غیر تابعه للاراده، بل تابعه لعلم سامعه بالوضع. تابع علم بود شنونده است. علم شنونده یعنی چی؟ الان تو دلالت تصوری شنونده لفظ رو بشنوه، منتقل به معنا میشه. آقای مظفر میگه ول حق ان الدلالت تابعه للاراده، حق اینه که نخیر، ما دلالت تصوری و دلالت نمیدونیم. و اول من تربه لذاله که ما نعلم از شیخ نصیر الدین توسی علی الله مقامه. چرا؟ لأن الدلالت فی الحقیقت منحصرت فی الدلالت التصدیقی. کدوم تصدیقی دوباره؟ بگید دوم، که دیگه ایشون الان فعلا اینجا ذکرش نمی کنه، اما غلط نفهمید مطلبو تا بگیدش. و دلالت التصوریه التي يسمونها دلالتا لیست به دلالت، دلالت نیست. و انسومیت کذارک، اگرم کسی بهش گفته دلالت فا این نام باب تشبیه و تجبز مجازگوییه، یعنی به صرف الانتقال مجازن کلمه دلالت اطلاق شده. یعنی لأن تصوریه فی الحقیقه هی من باب تداعی المعانی، تصوریه تداعی معانی، تداعی معانی یعنی چی؟ یعنی صرفا یه معنای به ذهن من اومد، گفتم دمپایی میبینم یاد رفیقم میفتم که 20 سال پیش با هم رفیق بودیم، چون اونم اگه دمپایی ها میپوشید، فقط صرفا معنای او به ذهنم میاد، یه ارتباط اتفاقی بین این معنا شرطی اتفاقی بود. تو منطق میگفتید اگر حسن در را باز کرد باران میباره، به خاطر اینکه یه موقع حسن اومد داخل بارون بارید، یه آقای ملازمه تو ذهنش تخیل کرده بین این دو تا معنا، لذا وقتی اینو میبینه به اون معنا منتقل میشه. این صرفا یه تداعی معنی برای شخص، هیچ ربطی به عقلا نداره. باشه، میخوام تداعی معانی و مسئله اتفاق و غیر عقلایی بودن برای اونجا بیفته. الذی یحصل بعد نامناسبته، تداعی معانی بعد نامناسبتی اتفاق میفته. بابا خیلی وقتی کسایی که مالیکولیا دارن گذر علی السبیل، یه چیزی میبینن به یه چیز دیگه منتقل میشن، یه چیز اون ور میبینن به این ور منتقل میشن، هیچ ربط سیستمی هم وجود نداره، بعد نامناسبته. چی؟ عشق کامل. خب فتقسیم الدلال الى تصدیقیت و تصوریه، حالا که من دلال تقسیم کنم به تصدیقی و تصوری، این غلطه، تقسیم غلطه، چون تقسیم شیء الى نفسهی و الى غیره، چون یه قسمش این دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، از مقسم خارجه. و صرفی زالک برای فردا، این مدعای آیه مزفر خواسته که عبارتی بیافتیم جلو. حالا این مدعا دلیلش چیه؟ چرا اینا دلالت تصوری رو دلالت نمیدونه؟ فردا انشاءالله. الان میدم خدمت رفقای عزیز، اینم بهتون بگم که این مبنا که دلالت تابع اراده خیلی ها قبولش دارن، یعنی از مرحوم محقق اصفهانی استاد آقای مزفر که شاگرد آخوند بوده، با آخوند مخالفت کرد، آخوند اووریه، آقای اصفهانی اومده این وقت، آقای مزفر اومده باش، آقای خویی اومده باش، آقای خویی بودم شاگرد آقای اصفهانی، علازار مرحوم آقای میرانی اومده باشون، کل شاگردان آقای اصفهانی، آقای اصفهانی بردوزری حرفای آخوند رو شخم زده خراب کرده دیگه، بقیه همه اومدن تابع آقای اصفهانی شدن، بو علی سینا و خواجه طوسی هم ایبری هم. حالا تابع بینیم میشه یه فلسفه وقت بردم.